بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. نثار ارواح شهیدان حضرت امام سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عهد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا، به ویژه روح مطهر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما فاضل الانکرانی و ابوی مکرم ایشان، عزیزان و سروران اجماعا صلوات بلند خلق فرمایند. در جلسه دیروز عرض کردیم یکی از موندگارترین سند حقانیت صدیقه شهید حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه فدکیه اون حضرت است. و همچنین عرض کردیم تحلیل همه جانبه خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها امکان پذیر نیست مگر به چند پرسش کلیدی پاسخ داده شود. پرسش اول این بود که چه مزیت و چه خصوصیتی در خطبه کمتر از یک ربع از خطبه فدکیه وجود دارد که توانسته است این خطبه را همسنگ 239 خطبه نهج البلاغه امیر المؤمنین و همچنین خطبه وجود مقدس نبی گرامی اسلام در واقعه غدیر قرار بدهد که گذشت زمان نه تنها این خطبه را کهنه نکرده است، بلکه هرچه دانش بشر بالاتر رفت تازه فهم این خطبه روانتر و آسانتر شد. اما در جلسه امروز سؤال دوم این هست: علت، انگیزه و دلیلی که باعث شد وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها به این نتیجه برسد، آخرین راه برای او برای دفاع از حقانیتش خطبه خوندن در مسجد النبی بین مهاجر و انصار است چیست؟ و به عبارت دیگر راز، علت و فلسفه این که دخت پیامبر گرامی اسلام به این نتیجه برسد اگر میخواهد این جنبش، این نهضت، این قیام برای همیشه تاریخ موندگار بماند، باید خود شخص ورود پیدا بکند و از این فرصت طلایی استفاده کند و در جمع مهاجر و انصار حتما خطبه را ایراد کند چیز؟ دیروز عرض کردم که یکی از عیوب بزرگ این هست فاطمیه میاد و میرود، نه مردم بلکه بنده طلبه که حداقل 40 سال در حوزه مشغول تحصیلم، کمترین آشنایی را با این خطبه که سند ولایت امیرالمومنین و حقانیت اهل بیت است کمتر آشنایی دارم. چه راز و رمزی پشت این قضیه و این تصمیم وجود دارد که حضرت را به نتیجه می رساند که اگر بخواهد این نهضت بینه بشود، مندگار بشود، راهی جز این نیست؟ برخلاف تصور همه، خودش شخصا در مسجد النبی حضور پیدا کند، همون جایی که شاید 10 روز قبل 12 روز قبل جبرئیل نازل می شد و بر قلب پیامبر وحی نازل می کرد او خطبه بخواند. اگر ما بخواهیم به همه علتهای این تصمیم بپردازیم، هم وقت ایجاب نمی کند، هم عزیزان چنین اجازهی به من نمی دهند، هم خودم چنین جسارتی ندارم. فقط به چند تا علت کلیدی عرض می کنم. اما علت اول این هست، برخلاف تصور عموم مردم و برخلاف تصور بسیاری از نویسندگان، حضرت فاطمه در مسئله قصد خلافت و قصد صدک قبل از این که ابوبکر و عمر به عنوان خلیفه اول و دوم را ببیند، انگشت اتهام را متوجه انصار و اصحاب پیغمبر می داند. چرا چنین اتهامی را متوجه می داند؟ من فردا بعد از ظهر خواهم گفت. اما اون چه که الان میخوام خدمت عزیزان عرض کنم اینه، به 12 دلیل خلیفه اول و دوم در زمان حیات پیغمبر تصمیم خودشون رو گرفته بودند و میخواستن امیرالمؤمنین را از خلافت کنار بگذارند. این از مسلمات تاریخ است. اما اشتباه نشود، این دو نفر در تشکیل صحیفه اصلا دخالت ندارند، بلکه ابوبکر و عمر از صحیفه به نفع خودشون استفاده درست کردند. اما صحیفه را گروهی از قبیله خزرج و قبیله اوس به وجود آوردند که اینها انصار پیغمبر اکرم هستند. یعنی روز 28 سفر پنجشنبه ظهر پیغمبر از دار دنیا رفت. امیرالمؤمنین عباس و 2 تا از فرزندان عباس و 2 تا از غلامان پیغمبر اکرم بدن مطهر پیغمبر را داشتن در خانه پیغمبر غسل می دادند. ابوبکر و عمر فکرش هم نمی کردند که چنین خطایی از اصحاب پیغمبر صادر بشود. اینها جمع شدند در حالی که این 6 نفر داشتن بدن پیغمبر را غسل می دادند. قبیله خزرج و قبیله اوس 12 نفر از اینها آمدن زیر سقف سقیفه بنی ساعده جمع شدند چه کار بکنند؟ کار بسیار خطرناک. در ادامه خواهم گفت چرا حضرت زهرا انگشت اتهام را متوجه انصار می دوند. اینا آمدن زیر سقف سقیفه بنی ساعده نشستند که سعد ابن عباده را به عنوان جانشین پیغمبر انتخاب بکنند. در این لحظه که اینها داشتند دسیسه می کردند، عمر و ابی بکر عوامل نفوذی که از قبل داخل اینا گذاشته بودند، اون عامل نفوذی آمد به عمر گفت زود باید حرکت بکنید و الا کار تمام است. هم شما را حذف خواهند کرد، هم علی را حذف خواهند کرد. یعنی اصحاب پیغمبر زیر سقف بنی ساعده جمع شده بودند که سعد بن عباده را انتخاب بکنند، هم امیر المؤمنین را حذف کنند، هم عمر و ابوبکر را، و این آقا بشود رهبر آینده. اما عمر و ابوبکر چون آدم های باهوشی بودند، آمدن وارد این جلسه نقد و بی هزینه شدند و از این فرصت و از درون این جلسه توانستن ابوبکر را بیرون بیارند. علت این که حضرت زهرا تصمیم گرفت حتماً برود داخل مسجد النبی یک عده را آبکش کند، کسانی که از اونا هیچ انتظاری نبود و اون انصار پیغمبر اکرم بودند. حضرت تا الان که شاید روز 10 از رحلت پیغمبر باشد، تا الان فرصت پیدا نکرد انصار پیغمبر را یک جا ببیند و همه را یک جا در مقابلش خودش ببیند. دید اتفاقا الان فرصت مناسبی است. حضرت به این نتیجه رسید که از این فرصت استفاده کند. آمد در مسجد النبی حاضر شد. اساتید من، روحانیون عزیز بزرگوار، خطبه فدکیه 140 سطر است، اما 70 سطر از این خطبه بر علیه انصار است. 10% است، 10 سطرش بر علیه ابوبکر است. با تکرار میکنم کسی از حرف من اشتباه نگیرد که بنده میخواهم نعوذ بالله ابوبکر و امثال ذالک را تبرئه کنم. قبلا گفتم به 12 دلیل ابوبکر و عمر از قبل تصمیم خودشون را گرفته بودند. اما چه کسانی این حرکت را تسریع کردند؟ چه کسانی پشت امیرالمؤمنین را خالی کردند؟ چه کسانی امیرالمؤمنین و همسرش را در بن‌بست قرار دادند؟ این انصارند، نه ابوبکر و عمر. اونا عددی نیستند مقابله انصاری که قرار گرفتند. لذا حضرت زهرا دید تنها را این است، از این فرصت استفاده کند. آمد در مسجد النبی، بعد از این که در بیان کوتاه دست ابوبکر را کاملا رو کرد، تمام سرزنش ها و ملامت ها را و توبیخ ها را متوجه انصار کرد. بالاتر از این، سروران عزیز، حتما خطبه فدکیه را خوندید و گفتن من تکرار شما برای شماست. آخر خطبه نفرین کرد. اما کی را نفرین کرد؟ انصار را نفرین کرد. میدونید معصوم دارد نفرین میکند، معصومی که در اوج قربت قرار گرفته اگر دستش بالا بیاد یقینا این دعا مستجاب خواهد شد. در این خطبه مهاجرین و انصار را حضرت فاطمه نفرین کرد، خدا را شکر نفرینش مستجاب شد. چرا مستجاب شد؟ به دلیل اینکه خلیفه اول، دوم و سوم 25 سال حکومت کردند. یک دونه از این انصار را آبدارچی حکومتشون قرار ندادند، همه را حذف کردند. برید استاندارها، فرماندارها، بخشدارهای ابوی بکر و عمر و عثمان را پیدا کنیم. یه دونه از انصار در بین اونها وجود ندارد. آه حضرت زهرا سلام الله علیها گرفت. بالاتر از این، جناب سعد ابن عباده چه سرنوشت پیدا کرد؟ هر موقع من خلوت میکنم میگم سلام در اون قلب فاطمه که در اون لحظه حساس در مسجدی که جای وحی الهی بود نفرین کرد و افرادم خوردن. چه خوردنی؟ همین آقای سعد ابن عباده تا زمان عمر موند، همینی که میخواد رهبر آینده بشود موند. عمر وقتی به خلافت رسید گفت دو راه داری، یا باید با من بیعت کنی یا باید تبعیدی خود اختیاری رو انتخاب بکنی، دو راه بیشتر ندارد. گفت با تو بیعت نمی کنم. گفت بیعت نمی کنی، خودت باید تبعید بشی، مکانم با خودت. سعد ابن عباده تصمیم گرفت بره تا آخر یکی از روستاهای شام زندگی کند. حرکت کرد. وقتی اون رفت عمر هم چند نفر را خواست، گفت میرید در بین راه اونو ترورش میکنید. رفتن در بین راه جناب سعد ابن عباده را ترور کردن. چرا ترور نشود؟ چه کسانی اجازه دادن فتیله آتش به خانه زهرا بیاد؟ باید این سرنوشت را پیدا بکنن. سعد ابن عباده در بین راه ترور شد. جناب خلیفه که دستش برای همه چیز باز است، برای اینکه خون سعد ابن عباده که یکی از بزرگترین اصحاب پیغمبر است لوس کند، گفت بدونید علت اینکه سعد ابن عباده کشته شد این بود، ایشان داشت ایستاده ادرار میکرد، جنها بدشون آمد، ایشان جن زده شد و مرد. چرا این اتفاق میافتد؟ به خاطر این خطای بزرگ. لذا وجود حضرت فاطمه یکی از دلایلی که آمد در مسجد النبی خود بخوند، برای اینکه از نظر ایشون قبل از اینکه عمر و ابوبکر دیده بشن باید کسانی دیده بشن که پشت این قضیه وجود دارن و ما کمتر به مردم میگیم و کمتر هم ازش عبرت میگیریم. اون کسانی که این نکته را شنیدن و الان مایلن اون هم در بیت مرجعیت وجود مقدس حضرت زهرا را در این جلسه دعوت کنن که ما با حضور ایشان بحثمون رو ادامه بدهیم، لطف فرماین از حضرت استقبال کنن با ذکر صلوات بلند. اما دلیل دوم که چرا حضرت زهرا اقدام به خوندن خطبه فدکیه کرد؟ میشه از علما فقط از بابی که شاگرد تربری کنند به نکته‌ای که عرض میکنم با دقت مرا همراهی کنند. نکته دوم و علت دوم اینه، حضرت وقتی در مقابل ابوبکر نشست و از ایشان خواست دلیل این که ایشان آمد صدق را قطع کرد حتما به او بازگو کند، حضرت دید ابوبکر در یک چیز جرأت ندارد، شهامت ندارد که با جرأت و شهامت ابراز بکند، اینو پنهان می کند. اون چیه؟ اون مرد این کار نیست. دیگه به این دلیل ما دست روی فدک گذاشته ایم برای اینکه فدک درآمدش در سال 70,000 دینار است. فدکی که درآمدش 70,000 دینار باشد می تواند در دست هر کسی قرار بگیرد، موازی حاکمیت را تغییر بدهد. این را به فاطمه زهرا نمیتوند با شهامت بگه که بابا گرفتن فدک فقط دعوا بر سر قدرت است. ما میخواهیم قدرت در اختیار ما باشد، اما قدرت بدون پشتوانه اقتصادی امکان ندارد. قدرت بدون پول هرگز معنا ندارد. ولی ما نشستیم و محاسبه کردیم که اگر این قدرت بخواهد همین الان در اختیار ما بماند، راهی جز این وجود ندارد که ما باید فدک را قطع بکنیم. سروران عزیز، ابوبکر خلیفه اول جرأت این چیزی که باید بگه ابراز نمی کند، اما فاطمه به جایی که فدک را ببیند فوق‌العاده براش شگفت آور است، فوق‌العاده براش عجیبه. میبیند خلیفه اول مسلمین، اون هم به دختر پیغمبر، میگه به این دلیل ما فدک را گرفتیم برای اینکه تو خبر نداری، ما خبر داریم. پدرت گفت انا یا نحنو معاشر الانبیا لا نورث، ما انبیا چیزی را به ارث نمیگذاریم. اگر میبینید ما دست گذاشته این روی فدک، به خاطر این هست میخواهیم چیزی را که پیغمبر به ارث نمیگذاشت این را برگردانیم به بیت المال مسلمین. سروران من، حضرت زهرا نعوذ بالله اصلا فدک را فعلا فراموش کرد. دید عجبا طرف دارد فدک را از اون میگیرد، ولی میاد از دین به صورت ابزاری برخورد میکند. دین وسیله میشود برای کسب تعیش قدرتمندان. من بهش میگم فدک در زمان حیات رسول الله به من هبه شده است. این نعرس است، نفعی است، هبه شده است به من در جلوی چشمان من که هر روز با پیغمبر زندگی کردم. به من میگه من از پیغمبر شنیدم که پیامبران چیزی را به ارث نمیگذارن، به این دلیل من آمدم فدک را گرفتم. سروران عزیز، اونی که من نقطه ای که میخوام بگم اینجاست، حضرت زهرا در این مذاکره به نتیجه رسید. اگر مذاکره ایشان و آقای ابوبکر داخل این خانه تمام بشود، کسی که به این سادگی قدرت دروغ دارد، یعنی میتونه دروغ بگه و دروغ را به پیغمبر نسبت ندهد، یقیناً برای مردم خواهد گفت ما با زهرا به مذاکره نشستیم و ایشان در مقابل استدلال ما کم آورد و تسلیم نظر من شد. نمیدونم حرفم رسوندم یا نه. وجود مقدس حضرت زهرا به این دلیل میخواهد فدک را خطبه فدکی را بخواند. با مذاکره‌ای که با ابوبکر کرد، دید جناب ابوبکر به عنوان خلیفه مسلمین اون چنان شجاعت، اون چنان جسارت، به راستی به خودش اجازه میدهد چنین دروغی را به پیغمبر نسبت بدهد، اون هم در مقابل فرزند پیغمبر. به نتیجه رسید دیگر نمیشود این مذاکره را پنهان کرد، دیگر نمیشود این مذاکره را داخل این خانه ادامه داد. اگر این خانه ادامه پیدا کند و مردم در جریان قرار نگیرند، یقیناً اینها به مردم خواهند گفت. مردم اگر میبینید فدک در اختیار ماست، ما نمیخواستیم فدک را بگیریم، با حضرت زهرا نشستیم، با او به مذاکره پرداختیم و ایشان در مقابل استدلال ما کم آورد و او تصمیم من شد. بیدن خیلی باید در یک دادگاه عمومی حرفای اصلیش بزند، در یک دادگاه عمومی همه رو محاکمه کند، بگه اشتباه کردید، من از اون کسانی نیستم به عنوانی که جنس من از جنس زنانه است این را بهانه قرار بدم پاش نشینی کنم. لطفاً در جمع مردان حاضر خواهم شد، در جمع مهاجر و انصار حاضر خواهم شد، خواهم گفت چقدر استدلال شما ضعیف است. نرف من نه اینکه که شما فکر میکنید، آمد در مسجد پیغمبر حاضر شد. آقایان عزیز، اول تمام آیات مربوط به ارث را خوند، گفت مردم این آیه 16 از سوره نمل است، و ورث سلیمان و داوود. دو، این آیه 5-6 از سوره مریم است، فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب. آقایان عزیز، این آیاتی که مردم بلدن، برای چی داره میخونن؟ آیات پشت سر هم خون. اول مردم، این آیه 75 از سوره انفال است، و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. این آیه 11 از سوره نساء، یوسیکم الله فی اولادکم لذکر نصف حظ الانثیین. این آیات رو خوند، میشه سروران عزیز فقط به احترام حضرت زهرا قلب پاکتون را متوجه من بکنید. حالا میخواد استدلال کند، گفت مردم اجتماع نکنید، تمام دعوای من با جناب خلیفه بر سر همین آیات است. سلام بر فاطمه، بچه های من، فرزند من، به همه هستی من، صدای دختر پیغمبر، صدای اون لحظه‌ای که داره سخن میگه با این مردم. گفت مردم، این آیات قرآن است، حالا حرف من رو گوش کنید. خلیفه در مقابل این آیات یکی از این راه ها رو باید انتخاب بکند، یا باید بپذیرد این آیات آیاتی هستن ارث را ثابت می کنن، اما من چون زنم از جنس زنانم، اما من به دلیل اینکه زنم ارث نمی برم. اگر خلیفه این را بگوید، این همون حرف جاهلیت است، اینا دیگه مرده است، پدرم آمد به زنان شخصیت داد، این حرفا حرفای پوچیست که ایشان داره می زند، برگشت به قهقرا و جاهلیت است. هرگز خلیفه نمی تواند این راه را انتخاب کند. اما راه دوم، یا باید جناب خلیفه بپذیرد که بابا ارث ثابت است، بچه ها هم از پدرشون ارث می برند، اما من فاطمه از پدرم ارث نمی برم. نمی دونم با چه زبانی بگم، جرأت ندارم بگم، وای بر اون لحظه ای که اسلام اونقدر مظلوم بشود، بچه پیغمبر بیاد دائما از خودش اینجوری دفاع کند. گفت حتما جناب خلیفه معتقد است، نعوذ بالله، من هیچ قرابتی با پدرت ندارم، دیگه نمیخوام حرف بعدی را بزنم. آفرین روزگار. اگر این را بگد، معلوم است که بیشتر خودش رو سوزنده است. بابا من بچه پیغمبرم. آقای عزیز، براتون تعجب آور نباشد، همین مصیبت برای امام حسینم به وجود آمد. روز عاشورا آمد، صدا زد مردم عبد رسول الله، عبد فاطمه زهرا. چرا این حرفا رو میزد؟ برای اینکه یک روز مادرش هم همین مشکل را پیدا کرد. گفت خلیفه‌ای که میگه من ارث نمیبرم، پس آیات ارث را قبول دارد، حتما فکر میکنم من بچه پیغمبر نیستم، حتما میخواد این را بگه. اگر این را نمیگه، حتما یه چیز دیگر میخواد بگه، حتما میخواد این را بگه که بابا
من به این دلیل از پدرم ارث نمیبرم، به خاطر اینکه محروم از ارثم. فاطمه جانی حرفای شماست. آقایان علمایی که اینجا نشستید، چه فرزندی محروم از ارث پدر میشود؟ فرزند یا پدرش کشته باشد یا مرتد شده باشد. گفت حتما خلیفه باید این راه را انتخاب کند، بگه من محروم از ارثم به دلیل اینکه یا پدرم مسلمان نیست نعوذ بالله، یا من مسلمان نیستم. اگه هر دو مسلمان هستیم چه دلیلی دارد؟ میگه من ارث نمیبرم. همه راه ها را بست، من یک راه. گفت حتما جناب خلیفه معتقد است من مسلمانم، بچه این پیغمبرم، دختر هم از پدر ارث میبرد، اما دختر پیغمبر از پیغمبر ارث نمیبرد. فرمود عجبا، این از کجا شما فهمیدید این همه آیات عام تخصیص خورده باشد؟ شما کجا این رو دیدید؟ نه من دیدم نه پسر عموی من این را دیده است. آقایان عزیز، حرفهای اصلی رو زد. یکی از دلائلی که حضرت زهرا سلام الله علیها آمد خطبه پدکیر خان برای اینکه دست ابوبکر و عمر رو رو کند که بعدا نیایم بگویم فاطمه کم آورد، نخیر، فاطمه برای همیشه یه تاریخ فاطمه خواهد مون. با این حرفا فاطمه رو نمیتونه حفظ کنن. علت دوم رو گفتم، علت سوم رو بگم و بحثم رو تمام کنم. اما علت سوم، اونی که من از این خطبه میفهمم، نه علت اول علت اصلیست، نه علت دوم علت اصلیست، علت سوم پشت این قضیه وجود داره و آن اینه: حضرت فاطمه در این 10 روز تمام تلاش خودش کرد که 2 چیز را برگرداند، حتما خلافت را در جای اصلیش قرار بدهد. دید نمیتواند، تنهای تنهاست. میدونه چرا؟ برای اینکه 40 شب خانه این آقا رفت، خانه اون آقا هم رفت، خانه به خانه در زد، اما کسی کمکش نکرد. حسین جان، حسین جان مطمئن شد که نمیتواند خلافت را در جای اصلی قرار بدهد. دید این دستش خالی، تلاشم کرد حداقل فدک را برگرداند. میدونست که اگر فدک برگردد قطعا خلافتم برمیگردد. دید دستشم از این کوتاه شد، اما به نتیجه رسید باید کاری بکند که هیچ کس قدرت نداشته باشد فاطمه را از مسیرش منطرف کند. دی تنها یک را باقی مونده، باید بیاد در همون جایی که آیات قرآن نازل شده است اندیشه، فکر و مکتبی را به وجود بیارد که اگر فاطمه را هم قطع قطع کنند اما فکرش را نتونن از بین ببرند، بچه های زهرا را هم قطع قطع کنند قدرت بر این نداشته باشند که این فکر را از بین ببرند. آمد گفت خیر، من میخوتونم راه را برای آیندگان باز بکنم، مسیر و صراط مستقیم را برای دیگران فراهم کنم، مانعی ندارد در مدینه صدای مرا نشنوند. اما یک شیخ پیدا میشود به نام آیت الله فاضل لنکرانی، مرا ندیده میخرد، مرا ندیده میخرد، خانش را وقت میکند برای من، دیگران بشینن از اندیشه من صحبت بکنند، من کاری باید بکنم. اگر صدای من داخل مدینه نشنیده نمیشود، نخیر، اون طرف دنیا یک سنی مذهب دانشجو بیاد طلبه بشه، مسلمان بشه، بعد شیعه بشه، بعد شیعه شدن روحانی بشه، بعد از روحانی شدن بیا 6 تا از بچه هاش را فدای من زهرا بکنه. شیخ زکزاکی اون هم در اونجا نه فاطمه را دید، آمد در مسجد النبی خطبه ایراد کرد. اول گفتم فقط 10 سطرش مربوط به فدک است، اما وقتی وارد خطبه می شود اول از توحید ذات بحث می کند، بعد از توحید صفات بحث می کند، بعد از توحید جمال و جلال بحث می کند، بعد از توحید افعال بحث می کند، بعد از نبوت خاصه بحث می کند، بعد از نبوت عامه بحث می کند، بعد شروع می کند از ولایت امیرالمؤمنین سخن گفتن، نهایتا می رسد به تفسیر قرآن و فلسفه احکام و در نهایت اون فکر و اندیشه اش را میاد در وسط مسجد نبی اونجا غرس می کند و می پارد و می ماند چه مندنین. بعد نهایت می بینیم سربازانی درست می کند از هر کدام از دیگری قشنگتر، هر کدام از دیگری زیباتر. می دونی کی؟ یعنی مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه. همینشن شد قبل یکی از نوه های علامه امینی زنگ زد به من گفت که فلانی یه کاری با شما دارم. بعد نکته ای گفت، گفت بابا بزرگ من یکی از آرزوهایش اون بود که ایام فاطمیه فرصت پیدا کنه، از صبح روزه کنه تا شب و در این روزه برای حضرت زهرا سلام الله علیها عرش بریزد. سلام بر زهرای مرضیه. علمای عزیز، آمادگی دارید اون هم در شب شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اونم در خانه مرجع تقلید عالم تشیع، یه جمله ای را بگم؟ هدفمون جمله آخر است. حضرت خطبه خوند اما هزینه سنگینی برای خطبه داد. بچه هم فدای مسمومیت است. آقایان عزیز، خیلی هزینه سنگینه. علمای بزرگوار آمادگی دارید بگن چیه؟ فرمود علی جان نمیدونه امروز بعد از ظهر بود دیروز بود نشان، در این مدت چیزی از تو تقاضا نکردم اما حالا میخوام تقاضا کنم. کوتاه و قصر نی آقایان عزیز، من اون جمله اصلی را نگفتم. علی جان و کفنی، میخوام خودت منو غسل بدی، خودت منو کفن کنی و دفنی، میخوام خودت منو دفن بکنی. حرفم تا اینجا تمام شد. چه کسی الان تو این جلسه جرأت دارد گریه نکند؟ یه جمله را اضافه کرد، گفت علی جان فقط خواهشم این از وقتی مرا قوس میدی یه پارچه روی بدن من بکش علی جان. باریکالله داداشم گرفتی. گفت علی جان یه پارچه روی بدن. آقایان عزیز گرفتید یعنی چه؟ گفت علی جان پارچه را بکش. این دو تا معنا داره، یکی این که میخواد به علی احترام بکند، اما نه آقایان عزیز، میخواهد علی در دل شب که بدن را غوص میدهد چشمش به بدنه. آقایان عزیز، به نظر شما آیا چشم علی به بدن زهرا افتاد یا نه؟ من نمیدونم این زبان حالت یا زبان قال. فقط چهار جمله گفت، از ما ببین بود خونجا ریه از ما هنوز از پلوی زهرا. به به آقایان عزیز، شب شاه، شب شهادت حضرت زهراست. میایید با هم بریم مدینه؟ بریم بشکل سپلویش، عدو بشکل بازویش، بریم زابی تو بر رویش، ولی آهست را احسن. خب جلسه جلسه علمات، علمات اینجا تعیین ندارن. بود خونجا ریه اسما هنوز از پهلوی
زهرا بلال از این مصیبت ها ولی آه سه آهسته
حیفم میاد این جمع را یه جا نبرم. فقط یه جمله به امیر المؤمنین بگم آقا، تو حاضر نشدی و تحمل کنی فهنوی شکسته زهرا را، ای کاش کربلا بودی، میدید دردانت آمد کنار بدن حسین عزیزت، یه نگاه کرد عزیز من اومین شست و من مین شستم، او روی سینه من در مقابل مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان. جمله آخر من و هر کسی کنار گودالی قد نگاه التماس دعا بابا، او می برید و من می بریدم، او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین دل، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان. نسألك بندعوك باسمك العظیم الاعظم و به حد قرآن المحکم مستکم و به دماء شهدا، یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا تو را قسم میدیم به پهلوی شکسته حضرت فاطمه و فرج امام زمان را نزدیک بفرما، قلبش را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. اماممون، شهیدانمون، به خصوص مرضی عالی قدرت حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و ابوی مکرمش با حضرت زهرا محشور بفرما، این جمع را در اولین فرصت زائر قبر ابا عبدالله قرار بده. مراجع معظم، رهبر معظم، طول عمر عنایت بفرما، به تک تک ما همت در عمل، اخلاص در عمل عنایت بفرما. و عجل الله تعالی فرجه.